بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت حاضران و محترم و استادان گرامی، با عرض تسلیت به مناسبت ایام ضربت خوردن امیر مؤمنان علی علیه السلام و شهادت این امام بزرگوار، موضوع بحث امام علی به روایت عطار و مولوی است که طبعا لازمه برای ورود به این بحث مقدماتی رو خدمتتون عرض برسونم و بعد وارد بحث اصلی بشیم. تردیدی نیست که هم عطار و هم مولوی از اهل تسنن بودند. این واقعیت رو هم از آثار این شاعران عارف به خوبی در میابیم و هم محققان در این باره تأکیدهای زیادی دارند. از جمله راجع به عطار آقای دکتر استعلامی که مصحح تذکرة الاولیاست جمله ای داره، میگه که چنان که ظواهر آثار عطار گواهی میده او مذهب اهل تسنن داشت. همینطور استادان دیگر که تحقیق کردن راجع به عطار راجع به این قضیه تأکید دارن، از جمله استاد دکتر شفیعی کتکنی که در مقدمه مختارنامه باز همین نکته رو بیان میکنه. راجع به مولوی هم بیان شده، از جمله علامه همایی جمله‌ای دارند که خدمتتون میخونم. میگن درباره عقیده مولوی گفتند سنی حنفی مذهب اشعری مسلک بوده، یعنی از لحاظ فقهی پیرو مذهب حنفی ابو حنیفه و از لحاظ کلامی پیرو مذهب ابوالحسن اشعری بوده. خب اینا اهل سنتن. با این حال هم عطار و هم مولوی عارفن قبل از اینکه یک اهل تسنن باشن. عرفا برای خودشون اصول و اعتقاداتی دارند که در واقع محدوده فکریشون رو از یک مذهب خاص فراتر میبره. از جمله باورهایی که عرفا دارن نفی تعصبه. جای بحث فراوان داره و میشه شاهد مثال‌های زیادی از خیلی از عرفا در این باره نقل کرد. عطار هم در منطق الطیر هم در اسرارنامه پس از اینکه نعتی راجع به خلفای چهارگانه میاره مطالبی راجع به نفی تعصب میگه. البته جهتگیری ظاهراً سنیه، ولی خب همین نشون میده که میخواد از مرزهایی که در مذهب چه تسنن چه تشیع وجود داره فراتر بره و از جمله در مقدمه منطق الطیر میگه ای گرفتار تعصب مانده دایما در بغض و در حب مانده، گر تو لاف از عقل و از لب میزنی پس چرا دم در تعصب میزنی؟ یا در مقدمه اسرارنامه هم ابیاتی در این زمینه داره، الا یا در تعصب جانت رفته گناه خلق با دیوانت رفته، همه عمرت در این محنت نشستی ندانم تا خدا را کی پرستی. مولوی هم بحث نفی تعصبش از هرومن الشمس یه بیت مخصوصی داره که بر سر زبان هاست و گفته که سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. همین نفی تعصب باعث شده که عرفا وسعت مشرب خاصی داشته باشند و نتونند حقایق رو درباره امامان اهل بیت پنهان کنند. و اون چیزی رو که دیدند و حقیقی بوده راجع به اهل بیت و حتی راجع به انسان‌هایی در مذاهب دیگر بیان کردند. این یک نکته. نکته دیگه این که عرفا علاوه بر این نفی تعصب یک مبنای اعتقادی دیگر هم دارند. اون اعتقاد به مذهب عشقه که در واقع مکمل همین نفی تعصبه. به قول مولوی ملت عاشق ز ملت‌ها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. این اعتقاد به مذهب عشق اونها رو از یه سیه مشرب وسیع‌تری برخوردار کرده که بتونن اتباع احسن کنن راجع به هر قضیه‌ای اون چیزی رو که حقیقت میدونن برگزینند و فراتر از کفر و ایمان بیندیشند. جالبه بدونیم که همین سعی مشرب باعث شده که عرفای ما بعضن به بزرگان اهل تسنن نقدهای رو وارد کنن و نقدهای مولوی راجع به این شخصیت ها معروفه، از جمله راجع به ابو حنیفه و شافعی که تئوریسین های فقه اهل سنت هستن نقد میکنه و بیتی داره که میگه آن طرف که عشق می افزود درد بو حنیفه و شافعی درسی نکرد. یعنی بر اساس مذهب عشق که نگاه میکنه افرادی از مذهب خودشون رو مورد نقد قرار میده. یا راجع به فخر رازی که از تئوریسین های کلام اهل تسننه نقد داره، نقدش تو یه بیت واقعا گویاست: اندرین ره ار خرد رهبین بودی، فخر رازی رازدار دین بودی. مذهب عشق باعث میشه که فخر رازی رو که اهل خرده ولی هم مذهب خودش در ظاهر هست مورد نقد قرار بده. این نفی تعصب، این گرایش به مذهب عشق باعث شده که همه فرقه های اهل تصوف در طول تاریخ جز یک فرقه که قابل بحثه حلقه واسط خودشون رو با پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام بدونن و ایشون رو شیخ و مراد اول خودشون قلمداد کنن. در اینجا بجاست ماجرایی رو از عین القضات همدانی نقل کنم تا این مطلب واضح‌تر بشه. میدونیم که فقهای اهل تسنن عین القضات رو به دلیل بعضی حرف‌ها و شطحیاتی که داشت گرفتن و زندان انداختن و مانند حلاج به دار آویختن با وضعیت خاصی که در تاریخ تعریف شده. عین القضات در زندان یک کتاب می نویسه به نام شک و الغریب، یک رساله. شک و الغریب در واقع دفاعیات یک زندانیه که به فارسی هم ترجمه شده. فقهای اهل تسنن بر عین القضات اتهاماتی رو وارد کرده بودن که در زندان سعی میکنه این اتهامات رو پاسخ بده، مثل دفاعیات یک زندانی که امروزه نوشته میشه. یکی از اتهاماتی که به عین القضات وارد شده و در اونجا جواب میده اینه که به او گفتن تو مذهب اهل تعلیم داری و به لزوم معصومیت امامان اهل بیت اعتقاد پیدا کردی. عین القضات جواب میده و طی چند مورد به این اتهام پاسخ میگه که یک موردش اینه، میگه این حرف من تنها نیست. حالا نقل به مضمون میکنم، همه بزرگان اهل تصوف این اعتقاد رو دارن، اعتقاد دارن که شیخ اولشون بعد از پیامبر علی علیه السلامه. از این بزرگان نمونه های میاره، از جمله از جنید نمونه میاره، میگه ببینید دفاعیه من اینه و سخنی رو که از جنید میاره براتون دوتاشو میخونم. میگه جنید گفت صاحب و سرور ما در این امر بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علی ابن ابی طالب علیه السلام است. باز این سخن رو از جنید نقل میکنه. از جنید درباره علی سوال شد، گفت او مردی است که علم لدنی به وی عطا شده. البته این قول طولانی تر، من انتخاب کردم یک بخشش رو. در راستای همین برخوردهای عارفانه با اهل بیت علیه السلام میرسیم به تذکرة الاولیاء عطار. تذکرة الاولیاء یکی از کتابهای بسیار خواندنی در ادبیات عارفانه فارسی است. وقتی که ورق بزنیم میبینیم اولین عارفی که شرح حالش در تذکرة الاولیاء اومده امام صادق علیه السلامه و عطار برای این انتخاب توجیهاتی داره. از جمله توجیهاتش اینه، میگه که من میخواستم این کتاب فقط راجع به افرادی بعد از انبیا و اولیا باشه، وگرنه اگر بخوام به همه انبیا و به همه ببخشید انبیا و صحابه، اگر بخوام به همه انبیا و به همه صحابه بپردازم چندین جلد کتاب میشه، ولی برای نمونه من یکی از به اصطلاح اولیای اولیه رو که متصل به پیامبر میارم اینجا. به سبب تبرک به صادق رضی الله عنه ابتدا کنیم که او نیز بعد از ایشان بوده است و چون از اهل بیت بیشتر سخن طریقت او گفته است و روایت از او بیش آمده، کلمه چند از آن حضرت بیارم که ایشان همه یکی‌اند، چون ذکر او کرده آمد ذکر همه بود. نبینی که قومی که مذهب او دارند مذهب 12 امام دارند، یکی 12 است و 12 یک. بعد هم دنباله این سخن می افزاید و عجب می دارم از آن قوم که ایشان را خیال می بندد که اهل سنت و جماعت را با اهل بیت چیزی در راه است. من آن نمی دانم که کسی در خیال باطل مانده است، آن می دانم که هر که به محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایمان دارد و به فرزندانش ایمان ندارد به محمد علیه السلام ایمان ندارد. خب اینها نکاتی است که از این دست نمونه ها در آثار عرفا فراوان یافت میشه و نشون میده که اون وسعت مشربشون اونها رو از یک مذهب خاص فراتر برده. و اگر گفته میشه عطار اهل سنت یا مولوی اهل سنت، واقعا این اهل سنت بودن فراتر از اون چیزیه که ما از این مذاهب و اهل این مذاهب میشناسیم. به جاست یه داستان هم از مثنوی در این باره نقل کنم. داستانی اومده در مثنوی که طی اون یک صوفی و یک فقیه و یک علوی یعنی سید وارد باغ بیدر و پیکری میشن. باغبان فکر میکنه اینا دزدن و برای خودش برنامه میچینه به یه نحوی اینها رو از این باغ بیرون براند. میاد بین اینها شروع میکنه به بدگویی از افراد، از این سه نفر. میرسه به علوی و آبا و اجداد او رو مورد توهین قرار میده. بعد مولوی که راوی این داستان است یک باره به یک راوی مداخله‌گر تبدیل میشه و میپره وسط روایت و اینطور از علوی دفاع میکنه. هر که برگردد سرش از چرخ‌ها همچو خود گردنده بیند خانه را. آنچه گفتن باغبان بلفزور حال او بود دور از اولاد رسول. گر نبودی او نتیجه مرتدان، کی چنین گفتی برای خاندان؟ خاندان یعنی اهل بیت. او مرتده که راجع به اهل بیت در قبال این علوی اینطور میگه. بعد هم در ادامه داستان باغبان شروع میکنه به کتک زدن علوی و باز مولوی تاب نمیاره و باز وارد روایت میشه و دو بیت داره که خیلی جالبه. با شریف، شریف یعنی سید، یعنی همه علوی. با شریفان کرد مرد ملتجی، که کند با آل یاسین خارجی. تا چه کین دارند دایم دیو و غول، چون رسول، چون یزید و شمر با آل رسول. خب طبیعی است با این برداشت ها در میان عرفا و از جمله عطار و مولوی، ما علاقه مفرطی رو به علی علیه السلام و سایر اهل بیت ببینیم و همینطور تأثیر اندیشه های شیعه رو بتونیم در آثار عرفا پیدا کنیم. دو نمونه از این تأثیرات رو ذکر میکنم تا بحث تکمیل بشه. میدونیم که یکی از اعتقادات شیعه اعتقاد به عصمت اهل بیت، البته در اهل سنت هم عصمت به پیامبران، عصمت پیامبران اولوالعزم مورد اعتقاده، اما در شیعه این بحث گسترش پیدا کرده و به اهل بیت هم رسیده. شیعیان اهل بیت علیهم السلام رو هم معصوم میدونن. حالا طبعا عطار که اهل سنت نباید به این اعتقاد داشته باشه، ولی داره. در مختارنامه یه بحثی هست، یه بابی هست تحت عنوان باب نعت خلفا. در اونجا یه بیت اومده، یه رباعی اومده که دقیقاً توش به عصمت اهل بیت اشاره شده. براتون میخونم. این رباعی خطاب به امام حسین علیه السلامه. ای گوهر کان فضل و دریای علوم، وزرای تو در درج گردون منظوم. بر هفت فلک ندید و در هشت بهشت، نه چرخ چو تو پیش رو ده معصوم. ده معصوم یعنی ده امام بعد از امام حسین علیه السلام. خب با امام علی میشن دوازده. ده معصوم، این تعبیر نشون میده که عطار به عصمت اهل بیت علیهم السلام اعتقاد داشته، برخلاف سایر اهل سنت. دکتر شفیعی هم وقتی که مقدمه مختارنامه رو می نویسه همین ربایی رو ذکر میکنه و به این اعتقاد عطار تصریح می برزد. یکی دیگه از اعتقاداتش یه اعتقاد به نص خیلی خاصه. شیعه معتقده که هر کسی که بیاد بگه من امامم، امام نیست، بلکه امام قبلی باید با یک نص صریح امام بعدی رو مشخص کنه. این یعنی اعتقاد به نص. تا امام قبلی نگه کی امامه، معلوم نمیشه کی امام بعدش. حالا این اعتقاد رو در فضای افکار عرفانی ما نزد مولوی هم میبینیم. خیلی جالبه و تأثیر اندیشه های شیعه رو در مولوی به خوبی نشون میده. مولوی یه بیت داره، میگه مر ولی را هم ولی شهره کند، هر کرا او خواست با بهره کند. ولی بعدی رو ولی باید مشهور کنه، هر کی رو او بخواد جانشین خودش قرار میده. اینطور نیست که هر کسی بیاد بگه من ولیم. این اعتقاد اعتقادیست که از شیعه به عرفا انتقال پیدا کرده و در مثنوی هم توی یک همین بیت بیان شده. با این اوصاف در میابیم تا چه اندازه عرفا به شیعه نزدیک شدند و این بحث مفصله. کتاب‌های زیادی راجع به این قضیه نوشته شده. به همین دلیله که قاضی نورالله شوشتری در کتاب مجالس المؤمنین خیلی از این عرفا رو شیعیان اهل تقیه معرفی میکنه. میگه اینا در واقع شیعه بودن ولی تظاهر میکردن که سنی هن، برای اینکه مورد آزار و اذیت اطرافیان قرار نگیرن. البته به نظر بنده یا حتی به نظر خیلی از محققان این حرف درست نیست. شیرینی این مطالب به این است که اینها اهل تسنن باشند و به این حقایق پی برده باشند. وگرنه شیعیان که اعتقاد دارند خیلی چیز عجیبی گفتنش از سوی شیعیان نیست. این که ما بدونیم اصلا مولوی در زمان یک فقیه اهل سنت بوده بعد میاد این افکار شیعه رو بیان میکنه، این مهمه، این شیرینه. خب با این مقدمات ما الان میتونیم بریم سراغ بحث اصلی و ببینیم که باورهای این دو شاعر عارف راجع به امیر مؤمنان علی علیه السلام چه بوده. به نظر بنده اگر بخوایم در این باره مفصل بحث بشه میشه یک کتاب وسیع فراهم آورد. بحث ها خیلی زیاده ولی من سعی کردم فقط چند صفت رو که هم عطار هم مولوی به علی علیه السلام نسبت دادن و مشترک بین آثار این دو عارف اینها رو معرفی کنم. قبل از اون بگم که صحبت‌های این دو عارف راجع به امام علی 4 قسمت می‌گنجه و این صفاتی رو که خدمتتون عرض می‌کنم تو هر 4 قسمت به طور جسته و گریخته بیان شده. یک قسمت حکایتی است که راجع به علی علیه السلام در یه جایی از آثارشون میارن، مثل حکایت خدو انداختن آن خصم بر روی امیر مؤمنان علی علیه السلام که در مثنوی اومده. تو عطار هم از این حکایات هست. یک مورد نقل روایتیه که پیامبر راجع به علی علیه السلام گفته یا خطاب به علی علیه السلام گفته. مورد سوم مورد تلمیحی است به یکی از حکایات علی علیه السلام که در این آثار فراوان یافت میشه و مورد چهارم تلمیحی است که به یکی از روایات از علی یا راجع به علی علیه السلام وجود داره و تو این آثار، آثار عطار و مولوی هست. حالا ما این صفاتی رو که خدمتتون عرض می‌کنیم از هر 4 بخش انتخاب کردیم و میشه در همه اینها این صفات رو یافت. از مهمترین صفاتی که هر دو به علی علیه السلام نسبت میدن ولایته. او را ولی الله میدونن. میدونیم که یکی از مبانی اعتقادی عرفا و شیعه اعتقاد به ولایته. هر دو گروه معتقدند هیچ زمانی از وجود یک ولی خالی نیست. ولی بین عرفا و شیعه یه فرقی شاید وجود داشته باشه و اون اینه که عرفا فضای ولایت رو از ائمه معصومین فراتر میبرن و اون رو برای اشخاص دیگر هم ممکن میدونن، ولی شیعه ولایت رو محدود به ائمه معصومین قرار میدن. منظور از ولایت اینجا ولایت تامه است و یا نه ممکنه شیعه به ولایت‌های خاصی در افراد دیگر هم اعتقاد داشته باشند. خدمت شما عرض بشود همین بحث ولایت در نزد عرفا وقتی که ادامه پیدا می‌کنه به یک اعتقاد ختم میشه، اعتقاد به وجود قطب دوران. ولی در نزد شیعه همین به یک اعتقاد دیگه ختم میشه، اعتقاد به وجود امام زمان. معتقدن در هر زمان یک قطب دوران وجود داره، همونطور که شیعه معتقده در این زمان امام زمان وجود داره که غایبه. چقدر نزدیکی بین افکار این دو گروه وجود داره. حالا بیشتر عرفا مثل شیعه اولین ولی تامه بعد از پیامبر رو همونطور که قبلا اشاره رفت علی علیه السلام میدونن، از جمله عطار و مولوی. من نمونه ها رو براتون میخونم که دیگه لازم به توضیح زیادی نباشه در این باره. عطار میگه که پیامبر گفت چون نور دو دیده ز یک نوریم هر دو آفریده. علی چون ثانی باشد ز یک نور، یکی باشند هر دو از دوی دور. نور علی با نور پیامبر از یک نوره و علی دوم اون نوره که از یک منشأ واحد تابیده. این اشاره به ولایت علی علیه السلام بعد از پیامبره که با زبان سمبولیک، اونم استفاده از سمبولهای نوری بیان شده. مولوی در داستان خدو انداختن خس بر روی علی علیه السلام میگه او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. که یک اشاره حالا کوتاهی به این قضیه داره، ولی اشاره وسیع ترش اونجاست که توجه میکنه به واقعه قدیر خم. مثل یک شیعه عمل میکنه. من چند بیت رو آوردم، در آخرش مثل یک شیعه خوشحالی میکنه از اینکه پیامبر در اون واقعه فرمود من کنت مولا و هازا علیون مولا. میگه زیم سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود وان علی مولا نهاد. گفت هر کورا منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. بدین وسیله پیامبر خواسته ما رو آزاد کنه، چون ولایت یعنی آزادی از نبوت و با تعیین علی به ولایت خواسته ما مؤمنان رو آزاد کنه. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سوسن همچو سر و سوسن آزادی کنید. الاخر. و چه ابیات شیرینی بعد از این بیت می آورد که من برای جلوگیری از اطاله کلام نمی خونم. اما در یک جای دیگر باز به آیه مربوط به واقعه قدیر خم اشاره می کنه، اونم بدون اقتضا در حین یک داستان، فقط به این دلیل که اسم علی علیه السلام تو اون داستان اومده. میگه یا رسول الله رسالت را تمام تو نمودی، همچون شمس بی غمام. این که تو کردی دو صد مادر نکرد، عیسی از افسونش با آذر نکرد. آذر با عین همون فردی است که عیسی اون رو با دمیدن زنده کرد. که تو کردی مثل مرده زنده کردن عیسی بود. اما راجع به این بحث خیلی زیاد میشه صحبت کرد و شاید کتاب‌هایی نوشته شده، اما من ادامه نمیدم. صفت دیگری که هر دو شاعر عارف راجع به علی علیه السلام ذکر میکنند صفت استقراق در حق است. معتقدند علی فانی فلاح بود، محو در خدا بود. تصریح دارم. عطار میگه شما میدونین که تیری به پای امیر مؤمنان خورده بود و چون درد داشت بیرون آوردنش نمیتونستن درارن و در نماز سرانجام به خاطر اون حال خاصی که داشت و به استغراق رسیده بود تونستن اون تیر رو بیرون بکشن. میگه چنان شد در نماز از نور حق جانش که از پای برون کردند پیکانش. یا در جای دیگه میگه هم ز اغذاکم علی جان آگه است، هم علی ممسوس فی ذات الله است. ممسوس فی ذات الله یعنی محو در ذات خدا. در جای دیگه میگه مرتضی را می مکن بر خود قیاس، زان که در حق غرق بودان ناشناس. همچنان مستغرق کار است او و از خیالات تو بیزار است او. مولوی هم مطلب در این باره داره که من فقط سه بیت ازش میخونم. شیر حقم، از قول علی علیه السلام میفرماید شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گوا. ما رمیت از رمیتم در حراب، من چو تیغم وان زننده آفتاب. وقتی که جنگ میکنم من کسی نیستم، اون تیری که انداخته میشه. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یعنی من مستغرق در خدا هستم، من چو تیغم وان زننده آفتاب. رخت خود را من زره برداشتم، غیر حق را من عدم پنداشتم. اما صفت سوم که باز این دو شاعر بزرگ درباره امیر مؤمنان علی علیه السلام ذکر می کنند، صفت اسراردانی و علم غیب. اینها نشون میده که اینها علی علیه السلام رو ولی الله اعظم میدونستن و به این که واقعا ولی تامه بعد از پیامبره باور واقعی داشتن. عطار راجع به اسراردانی و علم غیب علی علیه السلام ابیاتی داره. در اسرارنامه میفرماید منادی سلونی در جهان داد. سلونی اشاره داره به همون حدیث که علی علیه السلام فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، از من بپرسید قبل از این که دیگه منو پیدا نکنید. منادی سلونی در جهان داد، به یک رمز از دو عالم صد نشان داد. یعنی از دو عالم صد نشان به ما داد با یک رمز، و این بیانگر اسراردانی و علم غیب اوست. یا زهی صدری که تا بنیاد دین بود، دلش اسراردان و راه بین بود. یا در منطق الطیر دو بیت داره، در بیان رهنمونی آمده، صاحب اسرار سلونی آمده. در ضمیرش بود مکنونات غیب، زان برآوردی ید بیضا ز جیب. مولوی هم در این باره مطلب داره، خطاب به علی علیه السلام میگه چشم تو ادراک غیب آموخته، چشم های حاضران بردوخته. راز بکشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا. خب اینها اعتقادات شیعی واقعا که به امیر مؤمنان نسبت میدن. این اعتقادات یا از یک شیعه برمیاد یا از یک عارف که با اون سعه مشرب تونسته از محدوده خشک مذهب رسمی اهل تسنن خارج بشه. اعتقاد دیگر و وصف دیگری که راجع به علی علیه السلام میارند این دو نفر، اعتقاد به بصیرت و یقین امام علی است. مخصوصا در این باره به اون حدیث اشاره میکنن که لو کش فلقتا مزدد تو یقینا، اگر پرده کنار زداید بر یقینم نیفزاید. عطار میگه چو هر چو گفت از روی یقین گفت، زبان بکشاد یک روز و چنین گفت، که لو کش فلقتا داده است دستم، خدا را تا ببینم خدا را تا نبینم کی پرستم. یا مولوی هم اشارات داره و یک بیت براتون از این اشارات میخونم. ای علی که جمله عقل و دیدی، شمه واگو از آن چه دیدی. این رو از زبان آن خصم میگه، ولی نشون میده که اعتقاد خود مولویه که داره بیان میکنه و از این حربه های داستانی در کارهای مولوی زیاده. اما اعتقاد دیگر که قبلا هم بهش اشاره شد و الان میخوام فقط از دید عطار و مولوی ذکر کنم، اعتقاد به عصمت علی علیه السلام. گفتم که عرفا به عصمت اهل بیت اعتقاد دارند، اما اعتقاد به عصمت علی علیه السلام هم مورد صراحت عطار و مولوی قرار گرفته. از جمله عطار در منطق التیر میگه مرتضای مجتبی جفت بتول، خواجه معصوم داماد رسول. یه همین یه تعبیر خواجه معصوم کافیه تا به این اعتقاد از سوی عطار پی ببریم. مولوی هم اگرچه به صراحت نگفته، اما در اون بیتی که میگه شیر حق را دان متحر از دغل، گویی داره اشاره میکنه به متحر بودن و معصوم بودن علی علیه السلام. در کشف المحجوب یکی از خصوصیات اهل بیت علیهم السلام طهارت ذاتی دانسته شده که میشه تطبیقش داد با همین تعبیر مولوی که میگه مطهر یعنی همون معصوم. اما یکی دیگر از صفاتی که این بزرگواران برای علی علیه السلام ذکر میکنن، راهنمایی و مقتدایی انسان هاست. عطار در این زمینه میگه مقتدا بیشک به استحقاق اوست، مفتی مطلق علی الاطلاق اوست. خیلی جالبه، از این بیت میشه این نکته رو دریافت که عطار هم معتقد بوده امام بیشک به استحقاق علی علیه السلام، چون مقتدا یعنی امام، مثل شیعه. شاید بشه این قلت وارد کرد، ولی این تعبیر واقعا نزدیک به چیزی که عطار میگه مقتدا بیشک به استحقاق اوست. یا مولوی درباره راهنمایی و مقتدایی علی علیه السلام میگه، اون هم از زبان همون خاص میگه، از تو بر من تافت پنهان چون کنی، بی زبان چون ماه پر تو میزنی، لیک اگر در گفت آید قرص ما، شب روان را زودتر آرد برا. تو مثل ماهی، ماه راهنماست، ولی ای ماه بهتری که تو علاوه بر این تابش سخن هم بگویی تا من راهنمایی دقیقی از تو بگیرم. لیک اگر در گفت آید قرص ما، شب روان را زودتر آرد برا، از غلط ایمن شوند و از ذهول، بانگ مه غالب شود بر بانگ غول، ماه بی گفتن چو باشد رهنما، چون بگوید شد ضیا اندر ضیا. تو ماهی، ای ماه نور میزنی، حالا سخن هم بگویی، چون بگویی ضیا اندر ضیایی. اما خصوصیت دیگر اعتقاد به علم و حلم علی علیه السلام که در موارد متعددی از مثنوی و آثار عطار بهش تصریح شده. عطار در الهی‌نامه میگه زهی چشم و زهی علم و زهی کار، خطاب به علی علیه السلام میفرماید زهی چشم و زهی علم و زهی کار، زهی خورشید علم و بحر زخار، دم شیر خدا میرفت تا چین، ز علمش ناف آهو گشت مشکین. از این گفتند مرد داد و دین شو، ز یثرب علم جستن را به چین شو. چرا میگن برو به چین علم یاد بگیر؟ چون نفخه ای از علم علی علیه السلام به چین رسیده. اگر علمش شدی بحری مصور، در او یک قهره، در او یک قطره بودی بحر اخضر. اگر علم او دریایی میشد، یک قطرش میشد یه اقیانوس، اقیانوس اخضر. یا در جای دیگری در منطقه تیر میفرماید خواجه حق پیشوای راستین، همون مقتدا به استحقاق رو اینجا دوباره با زبان فارسی تکرار کرد، خواجه حق پیشوای راستین، کوه علم و باب علم و قطب دین. خیلی صریح کوه علم و کوه حلم و باب علم و قطب دین. دقیقا همین نکته رو در مثنوی هم میتونیم پیدا کنیم. تیغ علمت جان ما را چاک کرد، تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد. در ادامه همین اعتقاد به علم علی علیه السلام در آثار عطار و در آثار مولوی اشاراتی به حدیث انا مدینة العلم و علی باباها هم شده که اون هم به همین صفت علی علیه السلام که این دو عارف بهش معتقد بودن باز می‌گردد. عطار میگه چنان در شهر دانش باب آمد که جنت را به حق بواب آمد. در اون مدینه علم در شد و باز کننده باب بهش شد. مولوی هم در این باره می‌فرماید چون تو بابی آن مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را، باز باشه باب بر جویای باب، تا رسد از تو قشورن در لباب، باز باشه باب رحمت تا ابد، بارگاه ما لهو کفمن احد. اما از اعتقادات دیگر این دو عارف راجع به امام علی علیه السلام، اعتقاد به کرامت اون امام است. کرامت همون معجزه است، منتها وقتی که راجع به پیامبر، پیامبر صاحب دعوت به کار میره اسمشو میذارن معجزه، وقتی که راجع به ولی به کار میره اسمشو میذارن کرامت. با معجزه فرقی نداره ماهیتا، فقط وقتی که یک فردی غیر از پیامبر اون امر خارق العاده رو انجام میده اسمشو میذارن کرامت. راجع به علی علیه السلام عطار معتقده که اهل کرامت، یعنی اهل همون معجزه بود. از دم عیسی کسی گر زنده خواست، از دم عیسی کسی گر زنده خواست، او یعنی علی علیه السلام به دم دست بریده کرد راست. اشاره داره به یکی از معجزات علی علیه السلام که با دمیدن دست بریده ای رو سالم میکنم. گر ید بیضا نبودی آشکار، کی گرفتی ذوالفقار آنجا قرار. او هم ید بیضا داره مثل موسی کلیم. اما در مثنوی هم در جاهای مختلفی این اشاره راجع به علی علیه السلام و حتی اولیای دیگر شده، از جمله راجع به علی علیه السلام حکایت میاره که میشه برداشت کرد که علی علیه السلام رو از اهل کرامت میدونه. کودکی میره لب بام و هر کارش میکنن دیگه بر نمیگرده. مادرش با ترس و لرز میره پیش علی علیه السلام، میگه میترسم الان میفته، من چه کارش کنم؟ علی علیه السلام این دستور رو میده، میگه برین کودکی دیگری رو ببرین اون ور بام، این اون رو ببینه بر میگرده. و میبرن کودک رو و میبینن که اون کودکی که لب بام بود عشان از لب بام میاد میره پیش اون کودک دیگه و میگه این جنسیتی که جذب میکنه، نشون میده که معتقد به اون به اصطلاح قدرت خارق العاده علمی و عملی علیه السلام داره. زن چنان کرد و چو دیدان طفل او، جنس خود خوش خوش به دو آورد رو. اما از دیگر باورهایی که عرفا راجع به علی علیه السلام دارن و مثل شیعه در این باره حرف میزنن، باور به شجاعت بی اندازه شیر خداست. البته اهل سنت هم به این واقفند، ولی صحبتهایی که عرفا میگن با احساس عمیقی همراهه که واقعا اونها رو در این باره به یک شیعه نزدیک میکنه. عطار در این باره میگه سوار دین پسر عم پیامبر، شجاع صدر صاحب حوض کوثر. جالبه این نکته که علی علیه السلام صاحب حوض کوثره، در آثار عطار بهش اشاره شد. به تن رستم سوار رخش دلدل، اسم اسب علی علیه السلام. به دل دریای قواس توکل، با همه شجاعتش متوکل به خداوند. مولوی در این باره می‌فرماید در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود که داند کیستی. در مروت ابر موسایی بتی، کامد از وی خان و نان بی شبی. این شجاعت رو دو بزرگوار فقط شجاعت خالی نمیدونن، شجاعتی همراه با مروت و مردانگی میدونن. این مهمه. یا در جای دیگری مولوی به شجاعت علی علیه السلام با این بیت اشاره میکنه، گفت پیغمبر علی را کی علی، شیر حقی پهلوانی پردلی. که این رو در آغاز یک روایت از پیامبر در خطاب به علی علیه السلام آورده. گفتم که اینها شجاعت علی علیه السلام رو همراه با یک مروت لطیف میدونند و هر دو، یعنی هم عطار و هم مولوی، راجع به مروت علی علیه السلام اشارات برجسته ای دارن. عطار داستانی میاره، چون که آن بدبخت آخر از قضا، ناگهان آن زخم زد بر مرتضی. بدبخت ابن ملجمه، مرتضی را شربتی کردند راست. مرتضی گفتا که خون ریزم کجاست، شربت او را ده نخست آنگه مرا، زان که او خواهد بودن همراه مرا. شربتش بردند، او گفت اینت قهر، یعنی ابن ملجم گفت این داره با من بدی میخواد بکنه، حیدر اینجا خواهدم کشتن به زهر. مرتضی گفتش به حق کردگار، گر بخوردی شربتم این نابکار، من همین ننهادمی بی او به هم، پیش حق در جنت المأوا قدم. اگر او شربت منو میخورد بدون او به بهشت نمیرفتم، با او، با اینکه او قاتل منه. این مروت و جوانمردی علی علیه السلامی که در نزد عرفا اینطور واضحه. مولوی هم داره در همون داستان معروف میگه که من چنان مردم که بر خونی خیش، نوش قهر نوش لطف من نشد در قهر نیش. خونی یعنی قاتل، من مردی هستم که بر قاتل خودم هم قهر نکردم. داستان از این قراره. گفت پیغمبر به گوش چاکرم، که برد روزی ز گردن این سرم. کرد آگه آن رسول از وحی دوست، که هلاکم عاقبت بر دست اوست. او همی گوید بکش پیشین مرا. اون که قرار قاتل علی علیه السلام باشه میاد بهش میگه که منو زودتر بکش تا این کار رو نکنم، تا نیاید از من این منکر خطا. من همی گویم چون مرگ من ز توست، با قضا من چون توانم حیله جست. من دست تو کار قضا و قدر نمیبرم، حتی اون رو هم که میدونم قاتل منه نمیکشم. این جوانمردی علی علیه السلام. در مثنوی از جوانمردی علی علیه السلام زیاد صحبت شده. اما مورد دیگر صفت جانبازی است که این دو عارف درباره علی علیه السلام بهش تصریح دارند. جانبازی در راه حق. عطار میگه تو ز عشق جان خیشی بیقرار، وو نشسته تا کند صد جان نثار. این رو جایی میگه که داره از علی علیه السلام صحبت میکنه و خطاب به خواننده میگه تو ز عشق جان خیشی بیقرار، وو نشسته تا کند صد جان نثار. از صحابه گر شدی کشته کسی، حیدر کرار غم خوردی بسی. تا چرا من هم نگشتم کشته نیز، خار شد بر جان من، خار شد بر چشم من جان عزیز. مولوی هم راجع به این از خودگذشتگی و این تقاضای وصال از سوی علی علیه السلام ابیاتی داره. از جمله در این ابیات می‌فرماید، از قول علی علیه السلام میگه مرگ بی مرگی بود ما را حلال، برگ بی برگی بود ما را نوال. ظاهرش مرگ و به باطن زندگی، ظاهرش ابتر نهان پایندگی. اقتلونی یا ثقاتی لایما، ان فی قتلی حیاتی دایما، ان فی موتی حیاتی یا فتا، کم افارق موتنی حتی متا. کرد جان خیشتن حیدر نثار، تا بماند جان آن صدر کبار. زمانی که علی علیه السلام رفت در بستر پیامبر خوابید، جان خیشتر رو نثار کرد تا جان آن صدر کبار باقی بمونه. این تصریح‌هایی است که به جانبازی علی علیه السلام دارن، به نترسیدن از مرگ، به تقاضای مرگ از سوی او. اما اشارات دیگر، یکیش اخلاص علی علیه السلام که در آثار عرفا و از جمله عطار و مولوی اومده. عطار میگه چو در سر عطا اخلاص او راست، سنان را 17 آیه خاص او راست. حضرت علی علیه السلام چون با اخلاص بود و هنگام عطا اخلاص داشت، سنان بخشید، 17 آیه در حق او نازل شد. چقدر این نزدیک به اعتقادات شیعه است که بعضی از آیات رو شأن نزولش رو علی علیه السلام میدونن. یا مولوی میگه از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان مطهر از دغل. در ادامه وقتی که اون خصم خدو میاندازد بر روی امیر مؤمنان، امیر مؤمنان اون رو نمیکشه و وقتی که خصم میپرسه چرا نمیکشه، میگه چون الان غضب شخصی من وارد قضیه شده، من برای اینکه اخلاص خودم رو از دست ندم تو رو نمیکشم، من کارم برای خداست. این کل این داستان در واقع تصریح بر این صفت علی علیه السلامه. در جای دیگر از قول علی علیه السلام در مثنوی اومده که بخل من لله عطا لله و بس، جمله لله هم نیم من آن کس، همه کارم لله، بخلم عطام و تمام وجودم برای خداست، من از آن هیچ کسی نیستم. از دیگر صفاتی که این دو عارف ذکر می کنند، صفت فقر و قطع علاقه علی علیه السلام از دنیاست که زیاد بهش اشاره شده. عطار در الهی نامه میگه چنان مطلق شدو در فقر و فاقه که زر و نقره بودش ستلاقه. کلن زر و نقره رو ستلاقه کرده بود و رفته بود. این تعبیر ستلاقه رو در جای دیگر هم به کار میبره. در اسرار نامه میگه که زتفلی تا که خود را میر کردی، بر این دنیای دون تکبیر کردی، چو دنیا آتش و تو شیر بودی، از آن معنا ز دنیا سیر بودی، از آن جستی به دنیا فقر و فاقه، که دنیا بود پیشت ستلاقه. کلن معتقدن که علی علیه السلام دنیا رو ستلاقه کرده بود و رفته بود و این از خصوصیات اولیاست که اینها ذکر میکنن. مولوی هم داره، خنجر و شمشیر شد ریحان من، از قول علی علیه السلام میفرماید مرگ من شد بزم و نرگستان من، آن که او تن را بدین سان پی کند، حرص میری و خلافت کی کند، به جاه و مقام و منصب دنیایی توجه نمی کنه. زان به ظاهر کوشدن در جاه و حکم، تا امیران را نماید راه و حکم، تا امیری را دهد جانی دگر، تا دهد نخل ولایت را ثمر. اما با یک صفت دیگر که این دو بزرگوار راجع به علی علیه السلام ذکر کردند، مطلب رو خاتمه میدم. اون صفت، صفت تنهایی و دردمندی امیر مؤمنانه که در واقعه سخن گفتن او با چاه آشکار شده و هر دو شاعر عارف به این واقعه اشاره کردند و به این صفت. عطار میگه در همه آفاق همدم می نیافت، در درون می گشت و محرم می نیافت. این رو در منطق الطیر گفته، باز در همون کتاب حکایتی داره. میگه مصطفی جایی فرود آمد به راه، گفت آب آرند لشکر را ز چاه. رفت مردی باز آمد با شتاب، گفت پرخون است چاه و نیست آب. گفت پنداری ز درد کار خیش، مرتضی در چاه گفت اسرار خیش. چاه چون بشنید آن تابش نبود، لاجرم پرخون شد و آبش نبود. مولوی هم راجع به این قضیه و این تنهایی و روح دردمند و بیمثال امیر مؤمنان صحبت کرده که دو نمونه براتون میخونم. هین نیست وقت مشورت، هین راه کن، چون علی تو آه اندر چاه کن. چون بخواهم کس سرم آهی کنم، چون علی سر را فرو چاهی کنم. چون که اخوان را دل کینه ور است، یوسفم را قعر چاه اولا تر است. معذرت میخوام از حضورتون.